درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و 275 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 200 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی. برخیز خواب و ساز کن چنگ، کان فتنه مه ازار گل رنگ. نی خواب گذاشت خواجه، نی صبر نی نام گذاشت خواجه نی ننگ. بدرید خرد هزار خرقه، بگریخت ادب هزار فرسنگ. اندیشه و دل به خشم با هم، استاره و مه زرشک در جنگ. استاره به جنگ که از فراغش این عرصه چرخ تنگ شد تنگ. مه گوید بیزافتابش، تا کی باشم ز چرخ آونگ. بازار وجود بی عقیقش، گو باش خراب سنگ بر سنگ. ای عشق هزار نام خوش جام، فرهنگ ده هزار فرهنگ. بی صورت با هزار صورت، صورت ده ترک و رومی و زنگ. در ده ز رحیق خیش یک جام، یا از رز خیش یک کفی بنگ. بکشاو سر خوم را دگر بار، تا سر بنهد هزار سرهنگ. تا حلقه مطربان گردون، مستانه برآورند آهنگ. مخمور رهد ز قیل و از قال، تا حشر چو حشریان بود دنگ. از غزل‌های ناب و طراز اول مولاناست در دیوان شمس که خیلی خوب انتخاب شده و ترکیبات بسیار بلندی داره و لطیفی. عشق هزار نام خوش جام، فرهنگ ده هزار فرهنگ. از این ترکیبات و از این تعبیرات در این غزل زیاده. در مثنوی رسیده ایم به بیت 3526 از دفتر دوم، عذر گفتن فقیر به شیخ. قصه از اینجا شروع شده بود که یک عده از صوفیا آمدن پیش یک شیخ خانقاهی، گفتن که یکی از این صوفیا که توی جمع ماست سه عادت زشت داره، یکی پرگویی، دوم پرخوری و سوم پرخوابی، که شیخ اون صوفی رو صدا کرد و گفت که تو چرا افراط میکنی؟ چرا اعتدال رو رعایت نمیکنی؟ چرا حد وسط نمیگیری؟ این بحث و درس نوبت قبل بود. حالا میگوید که عذر گفتن فقیر به شیخ. فقیر یعنی همون صوفی که شنعت زده بودن به او و بدشو گفته بودن. پس فقیر آن شیخ را احوال گفت، عذر را با آن غرامت کرد جفت. این شیخ که پرسید تو چرا این کارا رو میکنی، این فقیر، این صوفی که بدشو گفته بودن، توضیح داد، شرح حال خودش رو بیان کرد، عذرهای خودش رو عرضه کرد. عذر را با غرامت جفت کرد، یعنی تا حالا بدهکارش کرده بودن، اون صوفیای دیگه بدشو گفته بودن، این حالا اومد عذرهای خودش رو در کنار اون غرامتی که بدهکاری که بسش درست کرده بودن و آسیبی که بهش رسونده بودن، عذر رو آورد به اون چسبون، یعنی جبران کرد اون بدگویی هایی که کرده بودن. من سؤال شیخ را داد و جواب، چون جوابات خضر خوب و ثواب. آن جوابات سؤالات کلیم، کش خضر بنمود از رب علیم، گشت مشکلهاش حل وفزون زیاد، از پی هر مشکلش مفتاح داد. میگه این صوفی که ازش تحت عنوان فقیر یاد میکنه خوب جواب سوالای شیخ خانقاهی رو داد، همونطور که خضر به خوبی جواب سوالات موسی رو داده بود. خضر در این وزنی که مولانا برای مثنوی انتخاب کرده خضر هم گفته میشه، در جاهای دیگه هم خضر هم گفته شده. میگه جوابای این صوفی مثل جوابهای خضر خوب و ثواب بود. مر سؤال شیخ را داد و جواب، چون جوابات خضر خوب و ثواب. آن جوابات سوالات کلیم، چی بود جوابای خضر؟ جوابایی بود در پاسخ پرسش های موسای کلیم. کش یعنی که او را، که اون موسا را، خضر بنمود، نشون داد از رب علیم. خدا یک علم آگاهی رو به خضر داده بود که این کشتی علت سوراخ شدنش چیه، اون غلام علت کشته شدنش چیه، اون دیوار علت ساخته شدنش چیه. اینا رو خضر از رب علیم دانسته بود. این جوابها رو خضر به موسا داد و جوابا کافی بود. گشت مشکلهاش حل وفزون زیاد، از پی هر مشکلش مفتاح داد. حالا ما میتونیم این بیت رو هم به خضر و موسا برگردونیم، هم برگردونیم به فقیر و شیخ. بالاخره با این توضیحات کافی و وافی و شافی مشکلها حل شد، افزون زیاد. اینجا یاد رو من به معنی ذکر میگیرم، یعنی فزون از ذکر، یعنی بیشتر از اون که بشه در بیان بگنجه. افزون زیاد یعنی بیشتر از اون که بشه یاد کرد از اونا، یعنی فوق‌العاده، به اصطلاح زاید الوصف، همونی که ما میگیم زاید الوصف، یعنی خیلی خوب مشکلاش حل کرد. و زاید الوصف، زاید الوصف افزون زیاد رو باید قید مصرع دوم بگیری. و زاید الوصف از پی هر مشکلش مفتاح داد، یعنی وسعه هر گرفتاری ذهنی که او داشت یک کلیدم به دستش داد که بتونه مشکلاتش رو حل کنه. از خضر درویش هم میراث داشت، در جواب شیخ همت برگماشت. میگه این درویش یه آدم معمولی نبود، این درویش یک کسی بود که میراثی از خضر به او رسیده بود. خب میدونید دیگه در میان صوفیه و عرفا این میراث گرفتن از بزرگان قبلی این یه سنته که مثلا هر صوفی درویشی این یک انتسابی به یک بزرگی داره، به یک پیری داره و یک مثلا آیینی، یک طرز سلوکی، یک دعایی، ذکری به عنوان میراث سینه به سینه ممکنه نقل شده باشه، هر پیری هر مرادی به مرید خودش داده باشه، او هم به نسل دیگه منتقل کرده باشه مثل یک کلیدی. گویی این درویشی هم که اینقدر بدشو گفته بودن، اینم یک بویی از اون میراث خضر برده بود و یک راه و رسمی میدونست. در جواب شیخ همت برگماشت. همت برگماشت یعنی تلاش کرد، اقدام کرد. منتها همت هم یک لفظ عرفانی و معنوی است که در سیر و سلوک و احوال متصوفه معنا و تعریف خاصی داره که شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. این همت داشتن هم یک مقامیه، یک رفتار خاص صوفیانه است. از خضر درویش هم میراث داشت، در جواب شیخ همت برگماشت. حالا چی گفت وقت؟ نه اینکه این شیخ خانقاهی به این صوفی متهم گفته بود تو چرا افراط میکنی، چرا حد وسط نمیگیری، چرا اعتدال رو رعایت نمیکنی. این صوفی یا این درویش یا این فقیر شروع کرد به نقد کردن این قاعده حد وسط. حالا مولانا نقد او رو میگه، گفت راه اوسط ارچه حکمت است، لیک اوسط نیز هم با نسبت است. گفت بله، این که آدم باید اعتدال رو رعایت بکنه و حد وسط رو بگیره حرف حکیمانه ایه، ولی توجه داری که اعتدال و میان روی خودش یه امر نسبیه و مطلق نیست؟ یعنی یه چیزایی ممکنه یه جایی اعتدال تلقی بشه برای یه کسی، ولی برای کس دیگری اصلا اعتدال نباشه. گفت این حرف تمامی نیست که ما بگیم که در هر کاری میانه روی خوبه. بله میانه روی خوبه، ولی میانه از جایی به جایی فرق میکنه. گفت راه اوسط ارچه حکمت است، لیک اوسط نیز هم با نسبت است. آب جو نسبت به اشتر هست کم، لیک باشد موش را آن همچو یم. گفت آب نهر، آب جو واسه شتر کمه، برای موش چی؟ در حکم دریاست. اینجا مولانا اشاره میکنه به همون داستانی که فکر میکنم جلسه قبل خوندیم یا دو سه جلسه قبل خوندیم، که یه موشی مهار یه شتری رو گرفته بود و خیلی با تبختر و با تکبر مهار شتره رو میکشید که این منم که تونستم شتر به این بزرگی رو به دنبال خودم بکشونم. تا رسیدن پای یه نهر آبی رودخانه‌ای، اونجا موش متوقف شد. شطورم خیلی خونسرد گفت بفرما دیگه، برو دیگه، تو که تا اینجا ما رو آوردی این دو قدمم ما رو ببر. گفت غلط بکنم من پامو بذارم تو این رودخونه، من کجا، این آب کجا؟ شطور گفت وایس من ببینم آب چقدره. وارد شد و گفت بیا تو، چیزی نی تا زانو بیشتر نی. گفت بله لیک الان زانو داریم تا زانو، اون تا زانوی توه، من که از صد گزم از سرم این آب میگذره. اینجا مولانا اشاره به همین داستان اخیر میکنه که خودش گفته، میگه آب جو نسبت به اشتر هست کم، لیک باشد موش را آن همچو یم. یعنی یه چیزی برای شتر ممکنه خیلی معتدل باشه، خیلی اندازه باشه، اما برای موش خیلی زیاده. هر کرا بود اشتهای چارنان، دو خورد یا سه خورد هست دوستان، ور خورد هر چار دور از اوست است، او اسیر حرص مانند بت است. هر که او را اشتها ده نان بود، شش خورد میدان که اوست آن بود. چون مرا پنجاه نان هست اشتهی، مر تو را شش گرده همدستیم نی. تو به ده رکعت نماز آیی ملول، من به پانصد در نیایم در نهول. حالا همطور ادامه میده، داره مثال میزنه که چطور بعضی چیزا برای بعضی ها اندازه است، اعتدال برای بعضی ها نیست. میگه که اگه یک کسی به اندازه چهار تا گرده نان، چهار تا قرص نان اشتها داشته باشه، خب این اگه بخواد اعتدال رو رعایت بکنه یه خورده کمتر بخوره، دو تا بخوره یا سه تا بخوره، اینجا جا داره بگیم که اعتدال رو رعایت کرد، پرخوری نکرد و حد وسط رو رعایت کرد. اوسط تعداد نانهایی که یک آدمی که چهار تا نون اشتها داره میخوره، دو نون یا سه نونه، اینجا اندازش اینه. خب حدیث هم داریم دیگه که تا قبل از این که کامل سیر شدید دست از غذا بکشید، یعنی دوری از افراط در خوردن غذا اینی که تا حتی اذا بلغت الحلقوم نخورید، یه قدری سرخالی بگیرید، یه جایی بگذارید. حالا اینجا اگه کسی چهار تا نون اشتها داره، دو تا یا سه تا بخوره، این اوسط توسط میانه روی برای این اینه. هر که او را اشتها ده نان بود، حالا یه کسی جسش بزرگتره، گرسنه تره، این الان به ده تا نون احتیاج داره که بخوره. شش خورد میدان که اوسط آن بود. اینجا میبینی میانه و حد اعتدال برای این دیگه دو یا سه نی، شش تاست. چون مرا پنجاه نان هست اشتهی، اشتهی ممال اشتهاست که بارها گفتیم. چون مرا پنجاه نان هست اشتهی، مرد تو را شش گرده هم دستی نی. میگه اگه من پنجاه تا نان اشتها داشته باشم، تو شش تا نون اشتها داشته باشی، من و تو یه حکم داریم، هم دستیم، یعنی از یه دستیم، از یه جنسیم، هم سنخیم، هم ترازیم، هم گونیم. نه، تو یه چیزی برای یکی خوبه، برای یکی بده. اینایی که اومدن پیش تو گفتن که من زیاد میخورم، زیاد میخوابم، اینا توجه نداشتن که هر کسی یه اختزایی داره، معلوم نیستش که اون چیزی که به نظر اونا افراط اومده باشه واقعا برای من افراط بوده باشه. اینو میخواد بگه. تو به ده رکعت نماز آیی ملول، یا آدم هایی هستن ده رکعت نماز که میخونن خسته میشن، میبرن. اما یه کسای دیگه ای هستن که 500 رکعت نماز میخونن و خسته نمیشن. نهول یعنی لاغری و به معنی ضعف و خستگیه. میگه ممکنه وضع من و تو فرق داشته باشه، تو به ده رکعت نماز آیی ملول، من به 500 در نیایم در نهول. 500 رکعتم من اگه نماز بخونم من خسته نشم. خب هست دیگه، ما گاهی در احوال مثلا عباد و زهاد میخونیم که شبی چقدر نماز میخوندن یا مثلا به چه سرعتی ختم قرآن میکردن. ما به خودمون نگاه میکنیم که یه 4 رکعت نمازم که میخوایم بخونیم همش تو فکر اینیم که کی تموم میشه. یعنی ما که حالمون اینجوریه اصلا نمیتونیم بفهمیم که یک کسی ممکنه که 500 رکعت نماز خونده باشه یا ذکر گفته باشه. بله اون براش اون طبیعیه، برای تو هم وضعت اینطوره. آن یکی تا کعبه حافی می رود و آن یکی تا مسجد از خود می شود. میگه حافی یعنی پا برهنه، که یک کسایی هستن از شهر خودشون تا مکه پیاده میرن، یعنی اینقدر عشق و شوق دارن، اینقدر اراده دارن که پا برهنه تا کعبه میرن. یا آدمایی هم هستن از خونه خودشون تا کعبه که هیچی، تا مسجد سر گذرم که میخوام برن از نفس میفتن، از خود میشود، یعنی وا میره، نفس نداره، اصلا کشش نداره. آن یکی تا کعبه حافی می شود و آن یکی تا مسجد از خود می شود. آن یکی در پاک بازی جان بداد و آن یکی جان کند تا یک نان بداد. میگه آدما ببینید چه جوری هن. یک کسی انقدر اهل جوده، اهل بخششه، اونقدر پاکبازه که جان خودش رو تو کف دستش میذاره و تقدیم میکنه. این شعر مال ابی تمام شاعر معروف عرب، میگه ولو لم یکن فی کفهی غیر روحهی لجاد بهی فلیتق الله حسائله. گر در کفش چیزی به جز جانش نباشد میبخشدش، رحمی کنه ای سائل خدا را. این شعر ابی تمام ترجمه فارسی شده، ولو لم یکن فی کفهی غیر روحهی لجاد بهی فلیتق الله حسائله. گر در کفش چیزی به جز جانش نباشد میبخشدش، رحمی کنه ای سائل خدا را. آن یکی در پاک بازی جان بداد، شهید اینه دیگه، دیگه چیزی از جون که عزیزتر و ارزشمندتر نیست. یک کسی اونقدر پاک بازه که جون میده. حالا یکی دیگه چیه؟ وان یکی جان کند تا یک نان بداد. حالا ببین این کجا اون کجا، احوال مختلفه. بعد میگه این وسط در با نهایت میرود که مران را اول و آخر بود. میگه این اعتدال و حد وسط میدونیم مال کجاست؟ مال اون جاهاییه که یه چیزی آخر داشته باشه، که اول و آخرش معلوم باشه، وسطشو بشه معین کرد. اینجا یه نقد دومی داره میکنه ها. ببینید این نقد دوم غیر نقد اوله. من حالا بر میگردم به این بحث. من فعلا دارم ابیات مولانا رو میخونم، یه رجوع مجددی من به این بحث میکنم همین امروز. میگه این وسط در با نهایت میرود. میگه تعیین حد وسط اونجا معنی داره و درسته که یه چیزی اول و آخر داشته باشه. این وسط در با نهایت، با نهایت یعنی امر محدود، امر متناهی. این وسط در با نهایت می رود که مران را اول و آخر بود، اول و آخر بباید تا در آن در تصور گنجد اوسط یا میان. اگه اول و آخر داشته باشه آدم میتونه تصور کنه که وسط هم داره، اوسط داره، میان داره. بی نهایت چون ندارد دو طرف، کی بود او را میانه منصرف؟ میگه بی نهایتی که نه اول داره نه آخر، حالا وسطش کجاست که تو میخوای بگی که اینجا وسطو بگیر؟ منصرف اینجا اسم مکانه، مثل منقلب و سیعلم الذین ظلمون ای منقلب ینقلبون، اینم منصرفه. منصرف یعنی اون سمتی که قرار میگیره و میپیچه به اون سمت و توجه به اون سمت میکنه، یعنی مقام و مستقر رو همون منقلب منصرف. میگه که وقتی یه چیزی بی نهایته و اصلا دو طرف نداره، آیا این میانه‌ای داره که تو بگی این انصراف داره به سمت میانه، میانه منصرف اوه؟ نه، اصلا میانه نداره. اول و آخر نشانش کس نداد، گفت لو کان له البحر مداد. حالا میرود سراغ آیه قرآن. من قبل از این که حالا ادامه بدم شعر مولانا رو، این قصه اعتدال و حد وسط رو یه توضیحی میدم و اون این است که در علم اخلاق و فلسفه اخلاق وقتی اخلاق ارسطویی بحث میشه، که در کتابایی مثل اخلاق نیکوماخوس و کتابای دیگه از ارسطو به جا مونده، مکتب اخلاقی ارسطویی یونانی مشائی که به حکمای اسلامی هم رسیده این است که اعتدال ریشه و بنیان فضائل اخلاقیه، یعنی راه اخلاقی بودن و اصل حاکم بر اخلاق اعتداله، که انسان در هر کاری از زیاد روی خودداری بکنه. مثلا مثالای ساده و بدیهیش اینه: نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. این هر حرف عرفی همه کس فهمه که نه پرخوری نه کمخوری، معتدل بخور در هر کار دیگه ای. اون وقت علمای اخلاق آمدن و دستبندی کردن در هر رفتاری از انسان که افراطش کدومه، تفریطش کدومه، حد وسطش کدومه. مثلا در عمل و اقدام میگن که شجاعت حد وسطه، افراطش تهوره، بیباکیه، و تفریطش جبنه، بزدلیه. نه بزدلی نه بیباکی، شجاعت، این اعتداله. در امور دیگه هم همینطور، در عفت مثلا اون اعتدال زیادیش چیه، کمیش چیه، حرص همینطور، چیزای دیگه همینطور. این داستان طولانیه و کتابای اخلاقی ما راجع به این موضوع زیاد صحبت کردن. من فکر کردم که یک متن قدیمی اگر بخوام برای شما بخونم، یک کتابی داره فیض کاشانی. ما تا حالا از فیض کمتر اینجا ذکر خیر کرده ایم، یکی از علمای بزرگی که قدر و منزلتش هنوز چنان که باید و شاید شناخته نشده، فیض کاشانیه. اینقدر این فیض نزد همشهریاش مردم کاشان عزیزه که با اینکه شاید نزدیک 400 سال از وفاتش گذشته، اگر شما یه صبح جمعه برید کاشان میبینید که متدینین کاشان همینطور مثل ورزشکارهایی که توی بعضی شهرها همه راه کوه و پس قله و دربند و اینا رو در پیش میگیرند و میرند مثلا کجا و کجا، مردم کاشان همینطور دنبال هم راه میفتن میرن سر مزار فیض و قبر فیض، انقدر به او معتقدن و جا هم داره. فیض کتابای زیادی داره و یکی از اونا تحت عنوان اخلاق حسن است که اینجا همین اعتدال رو شرح میده و میگوید که بنابراین هرگاه کسی بخواهد خوی نیکو تحصیل نماید، بایستی دارای علم و خشم و شهوت باشد و پرچم عدالتی میان آنها به حرکت درآورد و به طور تساوی از آنها استفاده نماید. عدالت همون اعتداله. اکنون قوای سلاسه را بدین خلاصه توضیح داده و طریق بهره‌بری از آنها را شرح می‌دهیم. بعد می‌گوید که اندازه‌ای که می‌توان از قوه علم استفاده کرد و حسن آن را مورد نظر قرار داد و از آن به نفع مصلحت خود بهره‌مند شد، همان قدری است که انسان به سادگی بتواند بین راست و دروغ گفتار خود فرق گذارد و اعتقادات حق را از باطل جدا سازد و زشت و زیبای کارها را تمیز دهد. پس از آن که چنین نیرویی برای او حاصل شد، یعنی این اعتدال در علم، ثمره حکمت هم برای او آشکار می شود و بدیهی است که مهمترین اساس اخلاق حسنه حکمت است. قال الله تعالی و من یعتل حکمه فقط اوتیه خیرن کسی را، کسی که نعمت حکمت به او عنایت شده در حقیقت از خیر زیادی بهرمند گردیده است و از نیروی خشم و شهوت به اندازه ای استفاده کند که بتواند در قبض و بست آنها به مقتضای حکمت و دین مداخله داشته باشد. بعد ظاهرن در ذهن فیض بوده که این حرف حد وسط یه حرف ناتمامیه، یه حرف قابل نقدیه و درستم همینه. برای اینکه وقتی شما میگی حد وسط، در هر کاری باید حد وسط رو گرفت، بگن آقا توضیح بده یعنی چی، میگی که یعنی از افراد دور باشه، از تفرید هم دور باشه. حالا اگه بگن افراد چیه، لابد در افراد هم میگی اونی که از اعتدال بیرون باشه، یعنی دور پیش میاد در این تعریف. افراد چیه؟ اونی که معتدل نباشه. معتدل چیه؟ اونی که افراد نباشه. تفرید چیه؟ اونی که معتدل نباشه. بالاخره افراد و تفرید کی تعیین میکنه؟ افراد و تفرید آیا یک ملاک مطلق داره که شما بیای میانه اینا رو بگیری بگی که این اعتداله؟ ببینید اعتدال حرف خوبیه فی نفسه. بحث اخلاق میکنیم و بحث سیاست که اصلا بحث جداییه. حالا ما همین بحث رایج در عرف و سنت تاریخی اخلاقی و معارف اسلامی و حکمی و فلسفی خودمون رو داریم میکنیم که این نقد به این نظریه اعتدال وارد شده که وقتی شما میگید باید در اخلاق معتدل باشیم، کی تعریف میکنه که اون اندازه کار افراطه؟ کی تعریف میکنه که این اندازه کار تفریطه؟ بله عرف یه چیزی میگه، در عرف یک اندازه بندی هست، ولی معلوم نیست که عرف همه جا درست حکم کنه و معلوم هم نیست که حکم عرفی برای همه کس لازم و نافذ و جاری و ساری باشه. یعنی این یه ترازوی دقیقی نیست. به این نظریه اعتدال ارسطویی در اخلاق این نقدهایی که مولانا کرد دیگران هم کردن، هم در فلسفه اروپایی هم در فلسفه اسلامی نقد کردن این رو که بالاخره اعتدال یه حرف مبهمیه و این درست هم هست. مولانا هم اینجا ایراد خودش گرفت و دو دسته ایرادم گرفت، یکی گفت نسبیه، یکی دیگه گفتش که اصلا اعتدال مال وقتی که یه چیزی بی نهایت نباشه، اعتدال مال امور محدوده نه مال امور نامحدود. اینم گفت. حالا اینجا هم فیض میگه که و این که گفتیم میان قوای سگانه عدالتی برقرار سازد، منظور آن است که قوه خشم و شهوت را تحت نظر عقل و شرع مضبوط سازد. یعنی خودش متوجهه که اگه هر کسی ازش بپرسن که تو چرا افراط میکنی، بگه نه من اعتدالم همینه، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. این میگه اعتدال کدومه؟ اونی که حکم شرع باشه. و در واقع میاد پایش یه جایی بند میکنه، به یه جایی محکمش میکنه، میگه عقل و شرع، که در واقع شرع حکم کرده به اون چیزی که اعتدال واقعیه، که اعتدال رو از صورت نسبی بودن و سلیقه‌ای و به اصطلاح انتخاب فردی خارجش کرده. خواستم این رو اشاره کنم که به هر حال این داستان اعتدال در اخلاق که مولانا آورده یه بحث مفصلیه. شاید حالا ما در آیندهم اگر عمری باشه در ضمن داستانهای مولانا فرصتی باشه برگردیم یه قدری دقیق‌تر این بحث رو بکنیم. حالا برمیگردیم به داستان و مولانا میگوید که نقد دومش اینه که یه اموری هست که اینا اول و آخرش رو کسی نمیدونه، اینا نامتناهیه، در نتیجه وسط هم نداره، اول و آخر نشانش کس نداد، گفت لو کان له البحر مداد. هفت دریا گر شود کلی مدید، نیست مر پایان شدن را هیچ امید. مولانا اینجا اشاره میکنه به آیه 109 سوره کهف. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مدادا. مداد در زبان فارسی معنیش معلومه، از خودکار و خودنویسم جداست، معلومه. اما مداد در عربی به معنای مرکبه، اینجا در این آیه به معنای اون مرکبیه که باهاش می نویسن. خدا می گوید که اگر دریا مرکب شود، جوهر شود، لکلمات ربی، برای حقایق خدای من، برای سخنهای خدای من، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، دریا تموم میشه قبل از اون که کلمات خدای من تموم بشه. ولو جئنا بمثلهی مدادا، ولو اینکه ما به همون اندازه دریا دوباره به این اضافه کنیم، باز دریا کفاف نمیده. مولانا این آیه رو اینجا میاره، میگه که یه چیزایی هست که پایان ناپذیره، نامتناهیه، اول و آخر نشانش کس نداد. اینا حقایق الهی اینجوره دیگه، مگه خدا نمیگه اگه هفت دریا رو بیاری کمک بدی بازم کفایت نمیکنه؟ یه چیزی که اینقدر عظمت داره و تناهی نداره، بی نهایت و بی پایانه، تو میگی وسطش کجاست؟ هفت دریا گر شود کلی مدید، مدید باز ممال مداده، اگه هفت دریا هم باز مرکب بشه نیست مر پایان شدن را هیچ امید، بازم این تموم نمیشه، یه اموری هست، یه حقایقی هست، اینجوریه. اینجا آیه 27 سوره لقمانه. ولو انما فی الارض من شجرتن اقلامون والبحرو یمده من بعده سبعت و ابهر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم، که خدا در آیه 27 سوره لقمان میفرماید که اگه هرچی درخت در روی زمین قلم بشه و دریا هم از هفت دریای دیگه مدد بگیره، این دریا تموم میشه و کلمات خدا تموم نمیشه. ان الله عزیز حکیم. این مثال میزنه از این که به بیان قرآنی حقایقی هست که بی پایانه. باغ و بیشه گر شود یک سر قلم، زین سخن هرگز نگردد هیچ کم. این معنای همون دوتا آیه ایست که خوندیم. اگه هرچی باغ و بیشه است پر درخت بشه و درخت ها همه قلم بشه، سخن خدا کم نمیشه، تموم نمیشه. آن همه حبر و قلم فانی شود، وین حدیث بی عدد باقی بود. میگه هرچی حبره، حبر یعنی مرکب که توی دوات میریزن، آن همه حبر و قلم فانی شود، همه مرکب ها و قلم ها تموم میشه، اما حدیث بی عدد یعنی کلمات بی نهایت و بی شمار خدا باقیه. حالت من خواب را ماند گهی. حالا اینا حرفاییه که کی داره به کی میزنه؟ یادمون باشه، داستان رو فراموش نکنیم. اون فقیر یعنی اون صوفی که متهم بود و ازش بدگویی کرده بودن که این در خواب و خوراک و حرف افراط میکنه، اون داره برای شیخ خانقاهی استدلال میکنه. میگه حالت من خواب را ماند گهی، خواب پندارد مران را گمرهی. میگه آقا یه چیزایی هست که برای یکی یه حال، دیگری اون رو یه چیز دیگه‌ای میفهمه. من یه وقتایی به نظر میاد که خوابم ولی بیدارم، اما چشمام رو هم گذاشتم. یه آدمی که خبر نداره فکر میکنه من خوابم. حالت من خواب را ماند گهی، خواب پندارد مران را گمرهی. چشم من خفته دلم بیدار دان، شکل بیکار مرا برکار دان. میگه بله یه وقتایی هستش که چشمم خوابیده اما دلم بیداره، بدنم بی حرکته، شکل من بیکاره، یعنی ظاهر من تحرک نداره، شکل بیکارم داره یه کار میکنه. شکل بیکار مرا برکار دان. من فعالم اما ظاهر اینه که بیکارم، خوابیدم. گفت پیغمبر که عینای تنام، لا ینال و قلب ان رب الانام. اینجا یک حدیث معروفی رو از پیامبر نقل کرده که تنام و عینای ولا ینام و قلبی. پیامبر فرمودن که من چشمهام به خواب میره ولی قلبم به خواب نمیره. اینجا قلب اون مرکز آگاهی روحی و معنوی انسانه که در واقع فرودگاه روح الهی در بدن انسان قلبه، یا به تعبیر دقیق تر اون گیرنده‌ای که امواج ملکوتی رو دریافت میکنه این قلبه. قلب در قرآن مراد این تکه گوشتی نیستش که مثل بقیه اعضا دائم داره تپش میکنه، نه، قلب اون گیرنده حقایق الهیه. پیامبر فرموده که تنام و عینای یعنی دوتا چشم من میخوابه، ولا ینام و قلبی. نظیر این حدیث در احادیث شیعه هم آمده که مرحوم شهیدی در شرح مثنوی خودش ذکر کرده. مولانا در جاهای دیگه هم این حدیث رو آورده. میگه اون درویشه به اون شیخ خانقایی گفت پیغمبرم اینطور بوده که چشمش میخوابیده دلش نمیخوابیده. چشم تو بیدار و دل خفته به خواب، چشم من خفته دلم در فتح باب. میگه آدم ها بعضی اینجورن، عموما اینجورن که چشمشون وازه دلشون در خوابه. بعضی هم هستن چشمشون خوابیده دلشون بیداره. چشم تو بیدار و دل خفته به خواب. چشم من خفته، دلم در فتح باب. نه، من ممکنه اینطور باشم که چشمم بسته باشه، خوابیده باشه، اما دلم بیدار باشه، دلم گشوده باشه، در دلم باز باشه، فتح باب داشته باشه، فتوحات غیبی و الهی بر دلم وارد بشه. مرد دلم را پنج حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است. تو ز ضعف خود مکن در من نگاه، بر تو شب بر من همان شب چاشگاه. حالا میگه که دل یه عالم دیگه ای داره، همونطور که تن پنج تا حس داره، بینایی و شنوایی و بویایی و بصرایی، دل هم حواس خمسه دیگری داره برای خودش. دلم یه احوالی داره. حس دل را هر دو عالم منظر است. با حس تن فقط این عالم مادی چشم انداز ماست، ولی با حواس قلبی هر دو عالم چشم انداز اون آگاهی های قلبیه. هم این عالم هم عالم ملکوت، هر دو رو با حواس قلبی می شود دید. تو ز ضعف خود مکن در من نگاه، یعنی وضع کسی ملاک وضع دیگری نمیشه. یک کسی ممکنه یک احوالی بر شب باشه، همون احوالی که بر این شبه بر دیگری چاشتگاه باشه. چاشتگاه به وقتی میگن که آفتاب بلند شده باشه از افق و روشن کرده باشه همه جا رو، حدود ساعت 10 صبح رو میگن وقت چاشت، و اون چیزی هم که اون موقع میخورن، فاصله بین صبحانه و نهار، اونم چاشت میگن، که تا این اواخرم این کلمه به کار میرفت، در زبون و لهجه تهرانی هم به کار میرفت چاشت، و الانم شاید به کار بره. بر تو شب بر من همان شب چاشتگاه، یعنی اون که در نظر تو تاریکه ممکنه به نظر من روشن باشه، یا برعکس. بر تو زندان بر من آن زندان چو باغ، عین مشغولی مرا گشته فراغ. یک کارایی ممکنه باشه، یه شرایطی باشه، یه مقتضیاتی که اوضاع و احوال طوری باشه که وسعت تو حکم زندان رو داشته باشه، اما همون اون که برای تو زندانه بر من مثل یه باغ دلگشا باشه. عین مشغولی مرا گشته فراغ، یک حالی من داشته باشم که دیگران فکر کنن من کاملا مشتغلم و درگیرم و گرفتارم. مشغولی یعنی گرفتاری، ولی این گرفتاری بر من عین فراغته، عین آسودگیه. اینطور نیستش که همه یه حکم داشته باشن. پای تو در گل مرا گل گشته گل، مر تو را ماتم مرا سور و دهل. ممکنه که تو توی گل گیر کرده باشی، اما اونی که برای تو گل باشه برای من گل باشه، یه چیزی باشه برای تو ماتم باشه، سوک باشه، اندوه باشه، برای من شادمانی باشه. مر تو را ماتم مرا سور و دهل، در زمینم با تو ساکن در محل، میدوم بر چرخ هفتم چون زحل. به ظاهر من توی زمینم، کنار تو هم، توی یه مکانی قرار دارم، اسکان دارم، اما در واقع کجا هستم؟ در آسمان هفتمم، در کنار زحلم، یعنی اینقدر اوج گرفتم، یعنی ظاهرن پیش تو هم ولی باطنن کجا هستم؟ همنشینت من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است، زان که من زندیشه ها بگذشته ام، خارج اندیشه پویان گشته ام، حاکم اندیشه ام محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر بنی، جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند. قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم، من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. اینجا اون فقیر، اون صوفی متهم داره از خودش دفاع میکنه، میگه بله یه عده‌ای میبینن منو یه جای افتاده، یه چیزی خورده، یه حرفی زده، اینا غافلن که من در چه حالیم. درسته که به حسب ظاهر کنار اینام یه کاری میکنم که اینا فکر میکنن من افراط میکنم، تفریط میکنم، فلان اینا، ولی حقیقت این نیست و من در یه اوجیم و احوال خاص خودم رو دارم. که ما این ابیات رو از همین بیت هم نشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است، یعنی از بیت 3556 انشالله نوبت آینده شروع میکنیم به بازخواندن و توضیح دادن و همه شما رو اینجا به خدای بزرگ میسپاریم.